نو میږي وړاندې کو چې لما سره به جاوید نعیمی حمید نعیمی درې استودیو ته راغی. نعیمی صاحب مهرباني بل مجله ستاسو ده.
تشکر. سلامت باشین. سلام عرض میکنم صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان منطقه و جهان با شما خواهم بود. امروز یک شنبه 22 ماه حوت سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 مارچ سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که 5 تن از زندانیان طالبان توافق کردند که از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شوند. سایر گزارش ها را هم برایتون داریم، اما نخست سرویس خبری این ساعت. پنج تن از زندانیان طالبان توافق کردند تا از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شوند. مقامات سازمان ملل متحد به روز شنبه گفتند که در نتیجه برف‌کوچ‌های 4 مارچ در ولایت بدخشان حداقل 145 تن ناپدید شدند که احتمالاً به هلاکت رسیدند و در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و افراد مسلح در منطقه باره حداقل 39 تن کشته شدند. مشروع خبرها. 5 تن از زندانیان طالبان توافق کردند تا از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شوند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به خبرگزاری رویترز گفته که حکومت افغانستان امیدوار است تا این اقدام یک گام مثبت در جهت تلاش‌های صلح در کشور باشد. در میان زندانیان که ممکن است به قطر انتقال داده شوند، نام‌های ملا فضل آخوند، نورالله نوری، عبدالحق واثق سابق معین وزارت استخبارات رژیم طالبان و خیرالله خیرخواه سابق وزیر داخلی رژیم طالبان شاید شامل لست باشد. احتمال می رود که این حرکت در پروسه صلح و ثبات در افغانستان کمک کند. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه مجله خبری حاضر. مقامات سازمان ملل متحد به روز شنبه گفتند که در نتیجه برف‌کوچ‌های 4 مارچ در ولایت بدخشان حداقل 145 تن ناپدید شدند که احتمالاً به هلاکت رسیدند. پیش از این مقامات افغان تعداد کشته شده ها در قریه شیکه ولایت بدخشان را 56 تن اعلان کرده بودند. اما هنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که دسترسی به قریه شیکه صرف از طریق زمین و آن هم از کشور تاجیکستان به منطقه میسر است. همین مقام ملل متحد میگوید بنابر خطر بیشتر برف کوچ ها رفتن از طریق هلیکوپتر در منطقه ناممکن است. گفته می شود که مؤسسه آقاخان، اداره غذایی سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل مواد غذایی و ادویه را به مناطق آسیب دیده فرستادند. میخائیل کیتینگ اما هنگ کننده کمک های بشری ملل متحد گفته است که نه تنها خطر برف کوچ بلکه احتمال سرازیر شدن سیلاب ها هم در سایر مناطق افغانستان وجود دارد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح در منطقه باره حداقل 39 تن کشته شدند. درگیری در حال صورت گرفته که اردوی پاکستان با حمایت هلیکوپترهای جنگی مصروف عملیات تلاشی در اطراف شهر باره مشغول بود. سید احمد جان معاون اداره خیبر پشتونخوا گفته است در میان کشته شده ها 7 چوریشی و 4 فرد ملکی شاملند. تایید این حادثه از طرف منابع مستقل با علت عدم دسترسی به منطقه ناممکن است. اما از ماه اکتبر پارسال به این سو در حدود 1800 تن با علت ترس از جنگ‌های تازه میان نیروهای امنیتی و شورشیان خانه‌هایشان را ترک کردند. تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به سرکوبی اعتراض‌ها در سوریه ادامه دارد. کوفی انان نماینده ملل متحد برای اتحادیه عرب به روز شنبه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد. اسد به کوفی انان گفته که حکومت او برای پایان دادن به خشونت‌ها آماده هر گونه تلاش‌های صادقانه است، اما به گفته اسد تروریست‌ها در جهت حل مشکل سوریه مانع ایجاد می‌کنند. خبرگزاری‌های دولتی سنا به نقل از رئیس جمهور سوریه گفتند تا زمانی که گروه‌های تروریستی مسلح فعالیت می‌کنند و با آشفتگی و بی‌ثباتی ادامه می‌دهند، مذاکرات سیاسی موفق بودن نمی‌تواند. در این حال، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز شنبه با وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره روی اوضاع سوریه مذاکره کرد. او در یک نشست خبری با جاسی السانی صدر اعظم قطر گفت کشور از هیچ رژیم حمایت نمی‌کند. ما در مذاکرات روی یک موقف مشترک توافق کردیم که متشکل از 5 نقطه است. ختم خشونت صرف نظر از این که مربوط کدام مورد است. ایجاد یک میکانیزم نظارت بی‌طرف و مستقل. قطع مداخله از خارج. تهیه کمک‌های بشری بدون مانع برای تمام مردم سوریه و همچنان حمایت از ماموریت کوفی آنان به منظور حل مشکلات از طریق سیاسی. گفته می شود که گروه های مخالف رژیم بشار الاسد پیشنهاد کوفی آنان را در مورد گفتگو با رژیم اسد رد کرده و گفتند مذاکرات آنها با رژیمی که تا اکنون بیش از 8000 تن را کشتن ناممکن است. و در رقابت های مقدماتی نامزدان حزب جمهوری خواه در ایالت کنساس ریک سانترام توانسته تا بیشترین آرا را کسب کند. بر اساس گزارش ها میت رامنی نامزد تا حالا پیشتاز خود را در رای دهی در ایالت کنساس نامزد نکرده بود. نیوت گینگریچ نامزد دیگر حزب جمهوری خواه هم سفرش به این ایالت را به روز پنجشنبه لغو کرد تا بیشتر به ایالت های آلاباما و میسیسیپی تمرکز کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. پنج تن از زندانیان طالبان توافق کردند که از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شوند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید باید در سفر هیئت افغان به ریاست وزیر خارجه اطمینان حاصل شود که دفتر طالبان با در نظر داشت اصول و منافع ملی کشور در قطر ایجاد می شود. هر ماه در افغانستان 30 تا 40 تن در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده کشته می شوند. ژاپن بیش از 110 میلیون دلار را برای تطبیق 6 پروژه مختلف انکشافی به افغانستان کمک کرد. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح در منطقه باره ایالت خیبر پشتونخوا حداقل 39 تن کشته شدند. تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان دیروز در یک بازی دیدنی تیم قطر را شکست داد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و نگاه هم خواهیم داشت به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. پنج تن از زندانیان طالبان توافق کردند تا از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شوند. احتمال می رود که این حرکت در پروسه صلح و ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد. هرچند بعضی از این زندانیان به قتل هزاران تن در افغانستان متهمند، اما یک مشاور رئیس جمهور کرزی در همین هفته از تأسیسات زندان گوانتانامو دیدار کرده تا توافق این زندانیان را جهت انتقال به قطر به دست بیاورد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان هم به زودی به قطر خواهد رفت تا با مقاماتان کشور در مورد ایجاد دفتر طالبان در قطر مذاکره کند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
5 زندانی طالب که از 10 سال به این طرف در زندان نظامی گوانتانامو نگهداری می شوند موافقه نمودند که به قطر انتقال داده شوند. این مطلب را آژانس خبری رویترز به روز شنبه به نقل سخنگوی رئیس جمهور کرزی گزارش داد. انتقال زندانیان طالب یک بخش از تلاش ها برای آوردن طالبان به میز مذاکره و به منظور ختم جنگ دسالت در افغانستان می باشد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی با آژانس خبری رویترز گفته است ما امیدواریم این یک گام مثبت در جهت تلاش‌های صلح باشد. فیضی افزود در صورتی که انتقال زندانیان عملی گردد آنها با خانواده‌هایشان در قطر یک جا می‌شوند. با وصف مهار دیپلماسی پوشیده هنوز روشن نیست که آیا انتقال زندانیان صورت خواهد گرفت یا خیر، زیرا نگرانی های وجود دارد که آیا امکان دارد تا رهبری طالبان عناصر تندرو و سطح پایین این گروه را که مخالف مذاکره می باشند بتوانند به مذاکره قانع بسازند یا خیر؟ حکومت آقای کرزای قبلن به انتقال 5 عضو بلندپای طالبان که فعلا در زندان گوانتانامو به سر می برند رضایت نشان داده است. اما بعض مقامات امریکایی می گویند این 5 زندانی که رهایی و انتقال آن به قطر در نظر گرفته شده در جمله اشخاص نهایت خطرناک می باشند. قبل از این که اداره اوباما به صورت رسمی کانگرس آن کشور را از رهایی احتمالی این زندانیان اطلاع بدهد، بعضی از سیاستمداران هر دو حزب سیاسی آمریکا در مورد رهایی آنها ابراز نگرانی کرده بودند.
گزارش بود در مورد انتقال 5 تن از زندانیان طالبان از گوانتانامو به قطر. قرار است یک هیئت حکومت افغانستان هم بر ریاست وزیر خارجه در آینده نزدیک به قطر سفر کند. اما شورای عالی صلح افغانستان در این مورد چی موقف دارد؟ مشاور امور بین المللی این شورا میگوید هیئت افغان در جریان این دیدار باید اطمینان حاصل کند که دفتر طالبان با در نظر داشته اصول و منافع ملی افغانستان در قطر ایجاد می شود. احمد جعفر احمدی در این مورد با محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده است.
سفری که تجویز شده به قطر، وزیر محترم خارجه افغانستان به او برند با یک هیئت امرای خود، ما ایره استقبال میکنیم، ایره مفید میدانیم. فکر میکنم که هرچه قائمتر شدن و بهتر شدن مناسبات بین مملکتین به نفع پروسه صلح تمام میشه.
آیا در ترکیب این هیئتی که بر ریاست وزیر خارجه افغانستان به قطر میره اعضای شورای عالی صلح هم شامل هستند؟
فکر میکنم که از شورای عالی صلح هم کسی باشن، و اما او هیئت‌هایی که من عرض کردم این فتح الباب است این سفر، و انشاءالله تعالی دروازه که باز شد این سفرها از ترکیب اعضای شورای عالی صلح یقینا انشاءالله خواهد بود در آنجا.
انتظار شما چی است؟ زمانی که این هیئت برمیگرده به کابل انتظار دارین چه نتایج به دست خود داشته باشه؟
بله، سوال خوبی که دارین. آرزوی ما این هست که زمینه مذاکرات صلح بین الافغانی را در اونجا اینها طور عمل بکنن که زمینه سازی بشه، یعنی زمینه فراهم بشه. یک گپ. دوم ای که اطمینان حاصل شده که با اصول و منافع ملی ما این دفتر از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی همخوانی داشته باشه، یعنی مثلا در اونجا به نام سفارت امارت اسلامی نمیتونه دفتر باشه.
محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد تلاش های صلح و انتقال زندانیان و همچنان سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر. در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:09 بحث های مفصل قائم داشت و شما هم میتونید در این مورد نظریاتتان را با ما شریک بسازید. ژاپن بیش از 110 میلیون دلار را برای تطبیق 6 پروژه مختلف انکشافی با افغانستان کمک کرد. تفاهم‌نامه این کمک بلایوز میان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در کابل دیروز امضا شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است این کمک 111 میلیون دلاری ژاپن در 6 پروژه مهم انکشافی در بخش‌های مختلف افغانستان به مصرف برسد. با گفته معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، این پروژه‌ها سوی اداره انکشافی ژاپن با همکاری اداره‌های مربوط دولت افغانستان به اجرا گذاشته می‌شوند. جاوید لودین که بروز شنبه یک تفاهم‌نامه را در این زمینه با سفیر ژاپن در کابل به امضا رساند، پروژه‌هایی را که با استفاده از کمک تازه ژاپن در افغانستان تطبیق می‌گردند چنین مشخص ساخت.
پروژه‌ای که شامل از این قرارداد هستند پروژه‌های فوق‌العاده مهم هستند. توسعه پارکینگ طیاره در میدان هوایی کابل، توسعه و ساختن ترمینال و رنوی در میدان هوایی بامیان است، توسعه و ساختن سرک است در کابل، پانزه کامپیوتر ساینس قرار است اونا تعمیر شه بسازند و در سایر عرصه‌ها در اونجا همکاری بکنند. یک پروژه دیگه به ارتباط با ساختارها از جمله ساختارهای آبیاری و سرک و اینا در دیسبز کابل است.
از سوی دیگر ریجیرو تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل کمک تازه کشورش را نشان دهنده ادامه تعهد درازمدت ژاپن به افغانستان خواند. آقای تاکاهاشی از سرمایه‌گذاری حدود 600 میلیون دلاری کشورش در افغانستان نیز خبر داد.
In addition to those six projects, the government of Japan.
بر علاوه این شش پروژه دولت ژاپن در پایان همین ماه کمک های دیگر را به افغانستان نیز اعلان می کند که ارزش مجموعی آن 585 میلیون دلار بوده و از طریق AITF و مصرف خواهد رسید.
ژاپن در کنار کمک های مالیش به افغانستان چندین بار میزبان کنفرانس های مهم جهانی در مورد این کشور نیز بوده است. در ماه جولای سال جاری میلادی این کشور بار دیگر یک کنفرانس جهانی را در مورد افغانستان میزبانی می کند.
سرخط خبرها. پنج تن از زندانیان طالبان توافق کردند تا از گوانتانامو به قطر منتقل شوند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت افغانستان امیدوار است تا این اقدام یک گام مثبت در جهت تلاش های صلح باشد. مقامات سازمان ملل متحد گفتند که در نتیجه برفکوچ های چهارم ماه مارچ در ولایت بدخشان حداقل 145 تن ناپدید شدند که احتمالاً به هلاکت رسیده باشند. پیش از این مقامات افغان تعداد کشته شده ها در قریه شکای ولایت بدخشان را 56 تن اعلان کرده بودند. مقامات پاکستانی گفتند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح در منطقه باره حداقل 39 تن کشته شدند. تایید این حادثه از طرف منابع مستقل به علت عدم دسترسی به منطقه ناممکن است. تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به سرکوبی اعتراضات در سوریه ادامه دارد. کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد برای اتحادیه عرب به روز شنبه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد. و در رقابت‌های مقدماتی نامزدان حزب جمهوری‌خواه در ایالت کنساز ریک سانتورام توانسته تا بیشترین آرا را کسب کند. بر اساس گزارش‌ها میت رامنی نامزد تا حالا پیشتاز خود را در رای‌دهی در ایالت کنساز نامزد نکرده بود. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد گزارش ها را در مورد افغانستان ادامه خواهیم داد. اما حالا از امید مرزبان بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در تازه‌ترین شماره‌اش گزارش نوشته است درباره سپردن مسئولیت زندان‌های تحت کنترل نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان. در بخشی از این مقاله آمده است قمندان عمومی نیروهای ناتو جنرال جان آلن و وزیر دفاع افغانستان جنرال رحیم وردک تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که به اساس آن مسئولیت زندان بگرام به طور تدریجی به حکومت افغانستان سپرده می‌شود. در زندان بگرام حدود 3000 تن نگهداری می‌شوند. وال استریت جورنال می‌نویسد یکی از مشکلات عمده در راستای امضای پیمان همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده نیز موضوع سپردن مسئولیت زندان‌ها به حکومت افغانستان بود. مقامات آمریکایی امیدوارند تا در جلسه رهبران کشورهای عضو ناتو که در ماه می آینده در شهر شیکاگوی آمریکا برگزار می‌شود، پیمان همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نیز نهایی شود. به نوشته وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی میگویند پس از امضای پیمان استراتژیک در ظرف 12 ماه یک پیمان امنیتی را که شامل جزئیات بیشتر می شود امضا کنند. وال استریت جورنال در ادامه همین گزارش نوشته است اکنون مقامات افغان و آمریکایی توجه خیش را به عملیات شب هنگام نیروهای خاص آمریکایی در افغانستان بیشتر ساختند تا برای این مسئله نیز یک راه حل دریابند. رئیس جمهور حامد کرزی می خواهد که همچو عملیات کاملا متوقف شوند. کرزی گفته است که همچو عملیات حمله بر خانه های افغان هاست، اما نیروهای آمریکایی تاکید دارند که عملیات شب هنگام برای وارد کردن فشار بالای طالبان یک امر ضروری است. در این حال خبرگزاری رویترز به موضوع دیگر توجه کرده و گزارش نوشته است درباره سفر یک هیئت افغان به زندان گوانتانامو. رویترز می نویسد یک هیئت دولتی افغان هفته گذشته به گوانتانامو رفته است تا شماری از زندانیان طالب را رها کند که ممکن است به زودی به قطر انتقال داده شوند. رهایی این طالبان از زندان گوانتانامو نشانه ای از اقدامات حکومت آمریکا به هدف برگزاری مذاکرات صلح با طالبان پنداشته می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه از این موضوع می نویسد در هیئت افغان که روز دوشنبه از زندان گوانتانامو دیدن کرد، ابراهیم سپینزاده مشاور امور خارجی رئیس جمهور حامد کرزی نیز شامل بود. قصر سفید تایید کرده است که این هیئت افغان برای مدت کوتاه در واشنگتن بود، اما درباره سفر آنها به گوانتانامو چیزی نگفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نیز از سخن گفتن درباره اینکه آیا این هیئت افغان به گوانتانامو سفر کرده است یا خیر انکار می‌کند. حکومت افغانستان خواستار تسلیم دهی 5 تن از طالبان طالبان شده است که اکنون در گوانتانامو زندانی اند. در صورت توافق بالای انتقال طالبان زندانی از گوانتانامو به قطر، محمد فاضل، عبدالحق وسیق و خیرالله خیرخواه شامل کسانی خواهند بود که به قطر منتقل خواهند شد. مقامات آمریکایی امیدوارند که مذاکرات پنهانی صلح تا آن جای پیشرفت کند تا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بتواند در اجلاس سران ناتو در ماه می آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان را اعلام کند.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از جامعه بین المللی می خواهد تا مؤسسات ماین‌پاکی را در کشور تا 10 سال دیگر تمویل کند. این موضوع را رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در مراسم ابراز کرد که به هدف امضای تفاهم‌نامه‌ها با تعداد از مؤسسات ملی و بین المللی در زمینه اماهنگی در بخش ماین‌پاکی راه اندازی شده بود. بر اساس معلومات اداره‌های ماین‌پاکی انوس هم هزاران متر مربع زمین در افغانستان مملو از ماین بوده که ماهانه 30 تا 40 تن را از بین می‌برد. سید فتح محمد بهاو جزئیات بیشتر از کابل.
با گفته مقام ها در اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، با آنکه از چندین سال به این طرف تعداد از مؤسسات ماین‌پاکی در این کشور فعالیت دارند، اما هنوز هم خطر ماین در بیش از 600 کیلومتر زمین در افغانستان وجود دارند. دکتر دایم کاکر رئیس این اداره از کشورهای کمک کننده می خواهد تا برنامه های ماین‌پاکی را در افغانستان تا 10 سال آینده تمویل کنند. آقای کاکر می گوید هرچند تا اکنون این موضوع در مجالس خصوصی با همکاران بین المللی در میان گذاشته شده است، اما در کنفرانس ژنوا به سطح جهانی از سوی افغانستان مطرح خواهد شد.
به تاریخ 25 مارچ یک نشست مهم در ژنوا را اندازی می گردد. در این نشست من هم شرکت می کنم. ما تلاش خواهیم کرد که در نشست عمومی ژنوا اگر کدام شانس میسر شد از آنان باز تقاضا کنیم تا افغانستان را از یاد نبرده و برایش کمک کنند.
آقای کاکر این اظهارات را در مناسبه بیان داشت که به روز شنبه به منظور امضای تفاهم نامه ها با 7 مؤسسه ماین‌پاکی در بخش ایجاد هماهنگی در کابل را اندازی شده بود. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از این مؤسسات ماین‌پاکی خواست تا پس از این فعالیت هایشان را در هماهنگی با آنان به پیش ببرند. دکتر کاکر همچنان گفت که به اساس این تفاهم نامه ها مؤسسات ماین‌پاکی مشکلاتی را که با آن روبرو می شوند باید به طور مشترک با هم مرفوع سازند. در این حال محمد صدیق راشد رئیس اداره هماهنگ کننده ماین‌پاکی در افغانستان ابراز امیدواری می کند که جامعه جهانی به خواست افغانستان جهت تمویل برنامه های ماین‌پاکی در این کشور پاسخ مثبت بدهد. با گفته آقای راشد در 22 سال گذشته هزاران کیلومتر زمین در این کشور از وجود ماین‌ها پاکسازی شدند. تقاضا برای تمویل برنامه‌های ماین‌پاکی در افغانستان در حال مطرح می‌گردد که گفته می‌شود روند فرستادن ماین‌ها به این کشور هنوز هم ادامه دارند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از کارشناسان افغان به این باورند که ظهیرالاسلام رئیس جدید اداره استخبارات پاکستان در پالیسی های این اداره در قبال افغانستان تغییرات بنیادی به وجود آوردن نخواهد توانست. اداره استخبارات پاکستان یا ISI بارها به حمایت از مخالفین مسلح و مداخله در امور حکومت افغانستان متهم شده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
با آنکه حکومت افغانستان در مورد گزینش ظهیرالاسلام با عنوان رئیس جدید استخبارات پاکستان تا اکنون اظهار نظر نکرده است، اما شمار از کارشناسان افغان میگویند انتظار ندارند با گزینش این فرد تغییرات بنیادی در پالیسی استخبارات پاکستان نسبت به افغانستان به میان آید. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان به رادیو سعودی گفت اظهار نظر در ارتباط به عملکردهای آینده ظهیرالاسلام پیش از وقت است، اما از وی همچنان توقع تغییر عمده در پلیسی ISI بعید به نظر می رسد. اما آقای سعیدی که همواره از پلیسی استخبارات پاکستان در مورد افغانستان به شدت انتقاد می کند، به این باور است که ظهیرالاسلام در میان نظامیان پاکستان شهرت خراب ندارد و شاید مثل دیگر مقام های پاکستان سیاست مداخله را دنبال نکند.
در گذشته با ISI کار کرده کلام فرد بدنام نیست. با شما معلوم است که هم اردو و هم ISI پاکستان در مورد افغانستان استراتژی دارند. شاید این فرد نتواند تمام استراتژی را برباد کند و استراتژی جدید را تدوین کند، اما امیدوار هستیم که این فرد مثل دیگران در امور افغانستان مداخله‌گر نباشد.
در همین حال شمار از کارشناسان افغان انتخاب ظهیرالاسلام را از دوستان نزدیک جنرال اشفاق پرویز کیانی لوید رستیز پاکستان خوانده و میگویند با تغییر چهره‌ها سیاست آیسای در قبال افغانستان تغییر نمی کند. صدیق الله بدر نویسنده و ژورنالیست افغان در مورد چنین گفت:
پاکستان بخصوص شبکه استخباراتیش و نظامیایش در مجموع پالیسی و عمق استراتژیکی را که در افغانستان تعیین کردند تغییر خاصی نخواهد خورد.
آقای بدر میگوید ممکن پاکستان به گونه موقت در پالیسیش در قبال منطقه تغییر بیاورد، به خاطر که به گفته آقای بدر پاکستان حالا تحت فشارهای شدید جامعه جهانی قرار دارد و علاوه بر مشکلات اقتصادی از سوی جدایی طلبان بلوچستان هم تهدید می شود.
نظریات شما را از کارشناسان در مورد تعیین شدن رئیس جدید اداره آیسای بود. با تحولات در مورد پاکستان می مانیم. کاروان از نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه باره خیبر جنسی مورد حمله مخالفین مسلح دولت آن کشور قرار گرفت. گفته می شود که شماره در نتیجه این درگیری ها کشته شدند، اما تایید ارقام دقیق این حادثه مشکل است، زیرا خبرنگاران و منابع مستقل به مناطق قبایلی در پاکستان دسترسی ندارند. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
به گفته مقامات پاکستانی در درگیری تازه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت این کشور دست کم 11 تن از نیروهای امنیتی کشته و مجروح گردیدند. مقامات دولتی همچنان از کشته شدن 23 تن از مخالفین مسلح نیز در این درگیری خبر دادند. یک تن از مسئولین دولتی در محل که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد به رادیو آزادی گفت این درگیری بعد از ظهر روز شنبه انگام رخ داد که یک کاروان از نیروهای امنیتی در منطقه عالمگودر مورد حمله از سوی مخالفین قرار گرفت که در نتیجه زده خورد شدید میان هر دو جانب ادامه پیدا کرد. وی گفت این زده خورد تنها در منطقه عالمگودر محدود نمانده، بلکه در مناطق سپا، اکاخیل و شلوبر نیز دوام نمود. فاروق یک تن از خبرنگاران محلی در صحبت تلفنی که در رابطه با رادیو آزادی داشت گفت در درگیری مذکور غیر نظامیان نیز کشته و مجروح گردیدند. بعد از این درگیری بالای منازل مسکونی راکت پرتاب گردید که در آن باشندگان بیگناه نیز کشته و مجروح شدند. در منطقه شلوبر 4 تن از غیر نظامیان کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. به همین شکل در منطقه اکاخیل 4 تن کشته و 6 تن مجروح گردیدند که بیشتر از آنها خانمها و اطفال می باشند. مقامات دولتی از رسیدن تلفات به غیر نظامیان تا کنون چیزی نگفتند، ولی در مورد این که درگیری میان آنها و مخالفین مسلح در چندین مناطق باره جریان دارد تأیید نمودند. طبق اطلاعات اخیر به دست رسیده از محل تا اکنون هم صدای فیر و پرتاب راکت در مناطق مختلف باره شنیده می شود و نگفته نماند که این درگیری باعث گردید تا مردم به خانه هایشان محصور گردیده و رفت آمدشان را در منطقه به کلی قطع نمایند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
و این هم یک خبر سپورتی. تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان دیروز در یک بازی دیدنی تیم قطر را شکست داد. با این پیروزی تیم افغانستان توانست مقام قهرمانی مسابقات موسوم به چلنج کپ را از هان خود سازد. امید مرزبان در مورد امین مسابقه با شهزاده مسعود معاون کرکت بورد افغانستان صحبت کرده است.
بار اول بود که تیم زیر سن 16 ساله ما با کشور هالند سفر داشت و مسابقات آسیایی که به نام چلنج کپ یاد می شود. خوشبختانه که از آغاز مسابقه تا ختم مسابقه 5 تیمی که بوده که از قبیل مالدیف، بوتان، چین، امارات و قطر همه گیش پای در پای شکست داده و کپ چلنج کپ با کشور خود آوردن و یک پیروزی بسیار کلان بود که ما را امیدوار با آینده کرکت می‌سازند که زیر سنین 16 ساله ما جوانانشان هم توانسته که مقام اول به سطح آسیا کسب کنند.
چه زمانی تیم کرکت به افغانستان برمیگرده و به میزودی برخواهد گشت یا مسابقات دیگه هم برای آینده در پیش رو داره؟
نه خیر، اینا به 6 کشور بوده که 5 کشور اینا شکست دادن و پیروزی نصیب تیم کرکت افغانستان شده. مسابقه آخریشان هم که قطر بود، مثل که پیشتر گفتم دیگه اینا در یکی دو روز انشاءالله پس به وطن برگشتن.
شهزاده مسعود معاون کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این هم پیام های شما. سروش فرزان در پیام خود از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته که مردم از سوی طالبان به نام این و آن اذیت می شوند و دولت باید در این مورد رسیدگی کنه. عزیزی از ولایت بدخشان نوشته که در ولسوالی درای مشکلی است که کلینیکسی وجود نداره و دو سه دکتر هم که در کلینیکی ولسوالی کار می کنند دواخانه شخصی دارن و ادویه کلینیک ها را به فروش می رسانند. از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا ساعت 8 صبح با وقت کابل شد. پس از